بسم الله الرحمن الرحیم. خب در بحث معانی حرفی یه سوالی که الان هم تکرار شد وجود داره و اون این که ما میگیم بعضی از حروف مماثلش معانی اسمی وجود داره، من مثلا ابتدا، فی، ظرفیت، حل، استفهام، ولی اینا جایگزین هم نمیشن. چرا؟ در پاسخ به این سوال بود که اون نظریات علامیت و عالیت و نسبیت مطرح شد. در بحث نسبیت که ما اون رو تقویت کردیم، گفتیم ما یه نسبتی بین آتش و مثلا آتشدان در خارج وجود داره، النار و فی الموقد، یه نسبت‌هایی در ذهن‌های متکلم و گوینده. خب اول آیه صد گفت اون چه که نسبتی که در ذهن موضوع لای حرفه، بعد گفت حرفش رو عوض کرد، فهمود نه، خود نسبت که موضوع لای حرف نیست، اون نسبت تحلیلی ذهنی موضوع لای حرفه، نه نسبت واقعی خارجی و نه نسبت واقعی ذهنی. بعد ایشون باز دوباره یک نکته ای اضافه کرد، فرمود که نسب دو دستن، یه دست موطن اصلیشون خارجه، اونا موضوع لای حرف درشون نسب تحلیلی است، یک دسته نسبت هاست که موطن اصلیشون ذهنه، در اینها موضوع لای حرف خود همین نسبت واقعی ذهنی است. چهار تا نظریه رو ایشون نقل کرد که در واقع نظریه ایشون میشد پنجمیش، این که مرحوم ناینی فرمود ایجادیت، این که مرحوم اصفهانی فرمود که حروف برای وجود رابط وضع شدن، این که مرحوم آقای خویی فرمود حروف برای تخصیص وضع شدن، مرحوم عراقی فرمود برای اعراض نسبی. خود آقای صد به یک تفسیر دوگانه رسید که بعضی از حروف برای نسب تحلیلی است، بعضی برای نسب واقعی ذهنی. ما یک مقدماتی گفتیم موضوع له همیشه مفهومه، مفهوم معلومه به ذات از قبیل علم حصولی است، علم حصولی باید مطابق با معلومه بالعرض باشه تا علم باشه. گفتیم چون معلومه بالعرض در موارد حرف یک وجود غیر مستقله، مفهومش هم یک مفهوم غیر مستقله. در نتیجه ما به یک نظریه دیگری منتهی شدیم که ما به ازای حرف همیشه یک معنایی است که یک معنای غیر مستقل مفهومی است که ما از این معنا تعبیر میکنیم به معنای حرفی. و اون بحثایی که دو جلسات گذشته شد عرض کنم خدمت شما، گفتیم محکی این معنای حرفی در نسب اولیه به تعبیر آی صد یک نسبت خارجی است، در نسب ثانویه به تعبیر ایشون یک نسبت ذهنی است. در نتیجه شش تا نظریه شد، اون همه اینا نسبیت رو میگن. نظریه آی صدر هم یکی از اونها، اینی که ما گفتیم به عنوان نظر صحیح، بعد گفتیم بقیه هم همینو میخوان بگن، گفتیم عبارت آی صدر هم همینه، ایشون مقصودش از نسبت تحلیلی یه معنای جامع بین نسب نیست که اگه باشه خودش گفت این معنا معنای اسمیه، در حالی که ایشون هی اصرار داره که معنای حرفی ذاتاً با معنای اسمی متفاوته، بنابراین نمیتونه مقصودش اون چیزی باشه که ظاهر عبارات داره به ما نشون میده. البته این مشکل در ناحیه نسب ثانویه به قول ایشون باقی میمونه، چون ایشون در نسب ثانویه ادعا میکنه که حرف وضع شده برای خود نسبت واقعی ذهنی، در حالی که ما گفتیم اینطوری نیست، اون نسبت واقعی ذهنی از سنخ علم نیست، اون خودش یه صورتی ازش در واقع از سنخ علمه، اون صورت در واقع موضوع له حرفه. اما این سوالی که الان مطرح شد، اینو ما دیروز جواب شد دادیم، البته مفصلش رو بعد خواهیم گفت که دیروزم اشاره کردیم، ولی دیروز جوابش رو دادیم. دقت کنید، آقای صد فرمود اینم درسته که این معنای حرفی یا این معنای غیر مستقل در مفهومیت، ذهن ما این قدرت رو داره که بهش نگاه استقلالی بکنه، و وقتی نگاه استقلالی میکنه دیگه میشه یک معنای اسمی، دیگه اصلا نیاز به طرفین یا یک طرف یا سه طرف هیچ طرفی نداره، خودش یک معنای مستقل مفهومی است که ما بعداً در بحث انحاء وضع خواهیم گفت که برای وضع حروف واضع از همین جامع استفاده میکنه که این جامع یک معنای اسمی است. یعنی وقتی میخواد من رو وضع کنه میاد از جامع موارد من استفاده میکنه. جامع موارد من همونیست که ما بهش میگیم ابتدا. این حروف که مشابهش اسم داریم اون اسم همون مزولهش همون جامع مفهومی است که جامع عرضی است که وجود داره بین مصادیق معنای حرفی. بله. آه اون یه بحث دیگه است. حالا یعنی من اگر چند معنا داشت مشترک لفظی میشه، اون یه بحث دیگه است. نه نه، یعنی برای هر یه معنایش یه جامعه. مشترک لفظیه یعنی اینکه این لفظ رو چند بار برای چند تا معنا وضع کردم به منزله چند تا لفظه. چه
می‌ذاره همون هر خودش نگاه استقلالی
بشه بعد نداره. فقط نمیشه. گفت چه عیب داره آدم چون نماز بخونه؟ عیب نداره، فقط باطله. اینم نمیشه، مشکلش اینه، نمیشه. انشالله قبول میکنه. این میمونه بگه آقا چه عیبی داره به جای اینکه لیو آبو بریزن تو لیوان، لیوانو بریزن تو آب، عیبی نداره. نمیشه، آب شکل نداره، لیوان شکل داره. برای همینه به آب میگن مایه، به لیوان میگن جامد. شما نمیتونی بگی که این مادام جامدن آثار مایه رو پیدا کنه، اون یکی مادام مایه ان آثار جامد رو پیدا کنه. هر کی آثار خودش رو داره دیگه، نمیشه دیگه. نه این اعتبار نیست. همه این حرفا رو ما زدیم بگیم که اصلا معنای حرفی یا امر اعتباری به معنی که ذهن ما همینطوری اونو بسازه نیست، اعتبار به این معنا نیست. بله به یه معنای دقیق ذهن ما اون رو به یک معنایی میسازه، ولی معقول ثانی فلسفی این اصلا. ببینید شما در فلسفه یک پارادوکسی هست، حالا اینا بحثا رو ما نباید بعضیاشو بگیم چون اینا بدتر، حالا اگه دوستاناش دا نباشن بیشتر ابهام اضافه میکنه. بله اونایی که فلسفه بلد نیستن که همش پارادوکسه، اون که چیه، اون که نشسته پاچه اون ولش کن. ولی اونی که فلسفه هم میدونه گاهی وقتا با این مشکلات مواجه میشه که فیلسوفان میان تو بحث اصالت وجود، که خب اکثریت فیلسوفان اصالت وجودی هن و درست هم همینه، میگن وجود اصیله. بعد تو بحثای بعدی میان میگن ماهیت معقول اولیه، وجود معقول ثانویه. میگه معقول ثانوی چیه؟ میگه معقول ثانوی مفهومیه که ذهن ما میسازه از تحلیل اون معقول اولی از حیث تحققش در خارج. بعد اینجا یه مشکل پیدا میشه که شما خودت میگه اصالت با وجوده، یعنی اون چه که صحنه واقع رو تشکیل میده وجوده، اصلا ماهیت در واقع به تعبیری نیست، به تبع وجود موجوده. بعد شما خودت میگی که وجود معقول ثانویه. اینجاست که بعضی از بزرگان مثل جناب آقای جوادی آملی حفظه الله استاد بزرگوار ما این بحث میآمدن، حالا به قول معروف اصطلاح رو وارونه میکردن، میفرمودن معقولات ثانیه فلسفی در واقع معقولات اولا هستن، یعنی از نظر واقع ها. و الا از نظر مفهوم سازی ذهن ما چون انسش با مفاهیم محدوده، یعنی این براش درکش آسان تره دیگه. ما اصلا مفهوم نامحدود که نمیفهمیم، ما اصلا مفهوم نامحدود رو نمیتونیم تصور کنیم. تصور که ما میگیم یعنی تخیل در واقع، چون ما با تعقل خیلی سر و کاری که نداریم، بیشتر در توهم و تخیل هستیم. توی از تعقل که صحبت میکنیم بیشتر یک به صورتهای وهمی و خیالی گمانمون اینه که تعقل میکنیم، ما تعقل به معنای واقعی کلمه نمیکنیم. بله البته اگر ذهن تمرین کرد این تعقل براش پیدا میشه، چون در واقع این مراتب ادراک هرچه بالاتر میره به سمت عقل میایم پیچیده تر میشه. اینطوری نیست که همه از اون برخوردار باشن. اینکه خدا فرموده اکثر هم لا یعقلون، خدا هم فیلسوف بوده، میفهمیده که اینها عقلشون خیلی کار نمیکنه. اینو میدونسته، حکیم بوده دیگه، یکی از اسماء الهیه. بله خلاصه این که ما میگیم یه چیزی معقول ثانیه، این به این معنا نیست که این یه امر خیالی توهمی واقعیتی نداره، این به این معنا نیست. خب ما تو فلسفه میگیم مفهوم وجود معقول ثانیه، بعد میگیم متن واقعیت رو وجود تشکیل میده. این که بس این چجوریه؟ اگه این معقول ثانیه یعنی یه توهمه، یه خیاله، بعد متن واقعیت رو چجوری؟ نه، این مقصود اینه اون از حیث مفهومی معقول ثانیه و لا به لحاظ واقعی او اوله، اصلا وجوده که هست و بقیه چیزا به او هست، نه اینکه وجود به چیز دیگری موجود بشه. ولی ما در مراتب ادراکمون اول اون ماهیت رو درک میکنیم، بعد وجود رو به تأملن، به تعبیر علامه طباطبایی، با عینا نه با همزه، یعنی با یه کار پرمشقتی ذهن ما اینا رو جدا میکنه، وجودش رو از ماهیتش، و بعد این وجود رو میتونه تصور بکنه جدای از ماهیت. بنابراین اگر میگیم وجود رابط یا معنای حرفی مصداقش اون نسبت، حالا تعابیر مختلف، معقول ثانیه معناش این نیست که هیچی نیست. مثلا ما در کل فلسفه بحثمون از حقایقه، ولی بعد میگیم تمام اونچه که ما در فلسفه ازش بحث میکنیم معقولات ثانیه فلسفی است. این همش توهماته. خود ما داریم میگیم اینا حقایق رو داریم بحث میکنیم. نه، این به این معنا نیست که اینا توهماته، هیچ واقعیتی نیست. اتفاقا حرف فیلسوف اینه که یک واقعیتی توی صحنه واقع وجود داره. ذهن ما، فیلسوف کاری که انجام داده اینه، میاد تحلیل میکنه که من در مواجهه با این به اصطلاح متن واقع ذهنم چه فرایندی رو درش اتفاق میفته که من این پیرامون خودم رو شروع میکنم به شناختن، و بعد با شناخت فرایند ذهن این توانایی رو سعی میکنه فلسفه به ما بده که ما بتوانیم بین اون چیزی که واقعا واقعیت داره و اون چیزی که نداره بتونیم فرق بگذاریم، در واقع بتوانیم واقعیت واقع رو بشناسیم. که ذهن برای این که این کار بکنه خب خیلی خودش رو به مشقت میاندازه تا هی جوانب این مسئله رو براش مفهوم سازی کنه و با ساختن یک عالم مفهوم بتونه یه تصویری بالاخره از اون واقع به ما بده، توی اون واقع که اینقدر شلوغ فلوغ نیست. اون متن واقع یه وجوده که حالا از نظر فلسفی اینطوریه، یه وجوده که خداوند تبارک و تعالی باشه که وجودش در به تعبیر حالا فلسفی، اینا مفاهیمیست که ذهن ما به قدری شدیده، فوق ما لایتناها به ما لایتناها، این وجود بعد یه امتدادی داره، حالا مثلا تشبیه دیگه معقول به محسوس، مثل یه خورشید که یه نوری ازش ساطع میشه، کل این عالم یک پارچه وجوده، از صدر تا ذیل همش وجوده، از شدیدترین مرتبهش که خداوند تبارک و تعالی باشه تا اون مرتبه پایینش که مثلا حالا دعوا سرش میگن هیولای اولا، حالا اون هست یا نیست دعوا دارن سرش که ما قبول نداریم، بعضی های دیگه قبول دارن، اون مرحله پایینش، اون آخرین مرحلهش که هیولای اولاست، همش وجوده و یک پارچه وجوده و تو این وجود هیچ عدمی تخلل نکرده، یک تیکه وجوده. این گلمبه واقعیت عالم هست، ذهن من که باش برخورد میکنه که نمیتونه این گلمبه رو همطوری که هست درکش کنه، این نمیتونه این کار بکنه. ذهن من اینو میگیره تیکه 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 میکنه، این تیکه ها رو تیکه تیکه میکنه، بعد این تیکه ها رو دوباره به همدیگه وصل میکنه. با این تجزیه و تحلیل ها ذهن من سعی میکنه یه تصویری از این رو به من بده. اما این تحلیل ها یه جاهایش خطاست، کار نداریم، نمیگیم ذهن خطا نمیکنه، اون که بحث دیگه، اصلا این بحث ها به ما رب نداره. حالا اینجا ما گیر اینا میفتیم بعض وقتا، ذهن ما بعض وقتا خطا میکنه، این خطا اشکال نداره، نمیگیم خطا نمیکنه. اما اون ادعایی که ما داریم رئالیست به اصطلاح بهش میگیم، ادعای ما اینه که امکان علم به واقع و علم مطابق با واقع وجود داره. حالا برگردیم دوباره به بحث خودمون. حالا دیگه فیلسوف که اینجا بحث فلسفه که نمیکنیم، درسته گفتیم این بحثا سبقه فلسفی داره، ولی نمیخوایم وارد این بحثا بشیم. ببین نکته ای که این حالا این بحثا رو گفتم، دوباره برگردیم، این وجود رابط معناش این نیست که نیستا، نه خیر، حالا به یه معنای تسامحی. حالا من هی از بچون یکم سعی میکنم بعضی وقتا بعضی چیزا رو دقیق بگم مشکل درست. آقا به یه معنای تسامحی، واقعا همونطوری که ما در مفهوم تسامحی میگیم، همونطوری که در خارج درخت هست، مسجد هست، این درخت در مسجد، این درش هم در خارج هست، بله، به همون گونه که اونا هستن اینم هست، حالا به همون گونه باید با یه کمی تسامح هست اینم. این مفهوم ظرفیت که مثلا ما به ازای در یا فی مطرح میکنیم، این مفهوم ظرفیت مفهوم مستقل اسمیست، مثل مفهوم درخت، مثل مفهوم مسجد. این مفهوم مفهوم عرفی نیست، ولی جامع بالعرض اون مفاهیم حرفیست. در مقام وضع واضح این مفهوم ظرفیت رو تصور میکنه که یک مفهوم اسمیست، اینو میتونه مستقلا تصور کنه، نیاز به تصور طرفین هیچی نداره. یه وقت لفظ رو وضع میکنه برای خود این مفهوم ظرفیت، اون لفظ میشه اسم. یه وقت این رو میگیره، این مفهوم ظرفیت مثل یک آینه میمونه که میشه خودشو نگاه کرد، میشه عکس توشو نگاه کرد. اون موقعی که برای خود این مفهوم وضع میکنه، خودشو داره نگاه میکنه که یک مفهوم اسمیست. اون موقعی که میخواد حرفو وضع کنه، تصویر داخل اینو نگاه میکنه، اون چیزی که این داره نشون میده عبارتند از مفاهیم حرفی. حرف رو وضع میکنه برای اونا، نه برای این، هرچند که اونا رو از خلال این داره میبینه ها. این که میگیم وضع عام موضوع لخاص که بعد میگیم، اینه، شما اینو تو اصول فقه معروف مظفر خوندی، وضع عام موضوع لخاص اینه که یک مفهوم کلی رو تصور میکنه، لفظ رو وضع میکنه برای مصادیقش در واقع، نه برای خود همون مفهوم کلی. در نتیجه بین مثلا فی و ظرفیت یه رابطه‌ای پیدا میشه، چون ظرفیت وضع شده برای این مفهوم کلیه، فی وضع شده برای اون مصادیق این مفهوم، در نتیجه یه تماثلی بینشونه دیگه، چون اون مصادیق همین مفهومه. به همین دلیل میگیم مشابه فی ظرفیت، مشابه من ابتداست، مشابه الی انتهاست. ولی این مفهوم ابتدا انتها ظرفیت مفاهیم اسمی هست، مفهوم من و فی و الا و اینا مفاهیم حرفی هست.
مفهوم ابتدا اینا مصداق خارجی ندارن؟
چرا مصداق خارجی هم دارن؟
خب بعد اون ابتدا وضع شده و اون مصداق خارجی ها
نخه؟
لفظ ابتدا وضع شده برای اون تصمیم یا اون
مفهوم کلی، آره مفهوم کلی
که از اونا میگیریم، ابتدای خارجی من مفهوم اسمی میگیرم دیگه.
ابتدای خارجی مقصود همون نسبت ابتداییه واقعیه خارجیه.
خارج ما ابتدای
ابتدای اسمی یعنی یک موجود مستقلی به نام ابتدا در خارج شما بگردید، حالا توی فردا فردا پیدا کنید، اشکال نداره، ما که بخیل نیستیم، ولی ما گفت یافت می نشود جسته ما. مفهوم ابتدا یک مصداق مستقل در خارج نداره. مفهوم ابتدا مصداقش همون نسبت‌های ابتداییه ایست که در خارجه، اون که خودش یه چیزی به نام ابتدا در خارج که ما نداریم که. چی؟ نه آخه ببینید شما چیشو میگید ابتدا؟ ابتدا به کجای کوفه میگید؟ البته حالا اون ابتدایی که شما الان میگه، حالا چون ابتدا رو ایشون گفت یا ابتدایی که شما دارید میگید اون یه داستان دیگه میشه، مثل داستان ظرف و ظرفیت میشه. شما میگه آقا کوزه ظرف دیگه، بیا اینم وجود مستقل، پس ما ظرفیت رو از کوزه، ظرفیت که مصداقش ظرف نیست که، اون ظرفیت رو میگیم مصادیقش حرفیه نه ظرف. شما الان ابتدا و نسبت ابتداییه رو با هم اشتباه دارید میگید. اون ابتدایی که شما میگید مثل همون کوزه میمونه که ظرفه، بله کوزه ظرفه، این لیوان ظرفه، این آبم مظروفه، ولی ظرفیت رو نه از آب بر آب صدق میکنه نه بر این لیوان، هیچ کدام. ظرفیت نه آب نه لیوانه، ظرفیت نسبت بین آب و لیوانه، که اون نسبت باعث میشه یه مفهومی به نام ظرف برای لیوان، یه مفهومی به نام مظروف برای آب پیدا بشه، ولی خود نسبت ظرفیت یه امر مستقل از آب و لیوان که نیست که بگیم سه چیز اینجا، یه آب، یه لیوان، یه ظرفیت. ظرفیت یه امر مستقلی نیست که، اون ظرفیت رو ما داریم بحث میکنیم.
نسبتی که با راه داشته
کوفه الان شلوغه، ولش بعدش هم کوفی ها قابل اعتماد نیستن. بگید آقا شما رفتید توی یه مثال میزنید بعد درگیر یه مثال میشید شما. من یه مثال دیگه زدم که شما از اون درگیری نجات بدم، بعد بشین فکر کن که هیئت ابتداییه، نسبت نیست خود ابتدا، بله این درسته. نه نسبت ابتدایی غیر از ابتدا و انتهاست. حالا شما چون فلسفه بلدی یه چیزایی میگی بعضی بقیه هم چیز میشه. اون فرمایش شما درسته، من برای همین میخوام مثالو عوض کنم، مثالو عوض میکنم برای همینه، بله نکتهش همون بود که شما فرمودید، درسته. ابتدا و انتها مفاهیم حرفی نیستن اصلا، نسبت ابتداییه و نسبت انتهاییه که من و الا برای اونه، اونا مفاهیمی هن که مصادیقشون مصادیق حرفیه، ولی خود ابتدا و انتها که معنای اسمی هستن، اونا حالا یه نوع مفهوم به تعبیر ایشون ذات الاضافه هستن.
ابتداییه نسبت میگیم ابتداییه و به ابتدا داریم
ارتباط میگیم، مثل همین. حالا ببین شما اون مثالت رو عوض کن، الان نسبت ظرفیت رو
نسبت ظرفیت دیگه طرف ظرفه دیگه.
نسبت دو طرف داره، یه طرفش نسبت ظرفیت دو طرف داره، یه طرفش ظرفه یه طرفش مظروفه. تا فردا دنبال این باشی و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.